أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وصادر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. أما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائل في العكس وعدم محذور فيه أصلا. هذا في النقلية منها. كلام ما واقع می شود در خاتمه مبحث استصحاب. در این خاتمه صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو مطلب را بیان می فرماید. مطلب اول تعارض بین استصحاب و اصول عملیه دیگر، و مطلب دوم تعارض بین دو استصحاب که در این شرایط چه باید کرد. مطلب اول می فرماید تعارض بین استصحاب است و سایر الاصول العملیه. می دانید که غیر از استصحاب ما سه اصل دیگر هم داریم: اصالت البراءه، اصالت الاشتغال و اصالت التخییر. این سه اصل دیگر است. می خواهیم ببینیم اگر استصحاب با اینها تعارض کرد چه باید بکنیم. استصحاب مقدم می شود یا این که اونها مقدم می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید تعارض بین استصحاب و اصول عملی دیگر دو صورت دارد. یک وقت اون اصول عملی نقلی هستند، یک وقت اون اصول عملی عقلی هستند. مثلا فرض کنید، اینا رو قبلا خوندیم، براءت هم یه اصل عقلی است هم یه اصل نقلی است. عقلی همون قاعده قبح اقام بلا بیان است که اون میگیم براءت عقلیه، و اما نقلی براءت در حدیث رفع از رفع ما لا یعلمون، اینو بهش میگیم براءت چی؟ شرعی. احتیاط هم همینطور است، تقسیم میشود اصل احتیاط و اصل عقلی و اصل شرعی. احتیاط عقلی همون قاعده دفع ضرر محتمله. دفع ضرر محتمل یعنی عقاب واجب است، میشه اصالت الاحتیاط عقلی. و اما احتیاط نقلی همون روایات احتیاط اخوک دینک فحتت لدینک و ماشد و جوهر، یکی از روایات احتیاط. پس بناهن علا هازا ما در اینجا این سایر اصول عملیه را باید به دو بخش تقسیم کنیم. یک وقت رابطه استصحاب را با اصول نقلی، یک وقت تعارض استصحاب را با اصول عقلی در نظر میگیریم. خب چه میشود؟ صاحب کفای اول اصول نقلیه را میگوید. میفرماید نسبت بین استصحاب و اصول نقلیه همون نسبتی است که بین اماره و استصحاب بود، یعنی ورود است. دیروز گفتیم امارات نسبت به استصحاب چی دارد؟ ورود دارد، موضوع استصحاب را برمی دارد. صاحب کفایه می فرماید استصحاب با اصول نقلی همین رابطه را پیدا می کند. یعنی استصحاب نسبت به اصول نقلیه چی دارد؟ ورود دارد. توضیح که ندادن، گفتند و رد شده اند. خودمون باید توضیح بدهیم. توضیح هزاره. برای اینکه این مطلب روشن بشه، ورود، دو تا مقدمه را در نظر بگیرید. یک، مقدمه اولا، از روایات استصحاب استفاده می شود که شارع مقدس در موارد استصحاب مشکوک را تنزیل کرده است به منزله متیقن. از روایات استصحاب اینطور استفاده می شود، لا تنقض الیقین به شک. یعنی اون مشکوک البته حالت سابقه داشته باشه، اون مشکوکی که حالت سابقه دارد تنزیل شده است به منزلت
یقین.
یعنی شارع میگه آثار یقین را مترتب کن، تو بر این یقین سابقت عمل کن، به شک کرد توجه. اینو میگن تنزیل المشکوک منزلتا متیقن، یعنی به شک توجه نکن، بنا بذار بر این که یقین داری، بنا بذار بر همون علم قبلی خودت. یه مقدمه. مقدمه ثانی این است که موضوع اصول نقلیه عدم العلم است. تو اصول نقلیه مثلا حدیث ره میفرماید رفع ما لا یعلم، پس موضوعش چیه؟ عدم العلم. خب حالا که این دو مقدم روشن شد، خوب دقت کنید، ورود الان روشن میشه. اصول نقلیه میگه براءت جاری کن اونجایی که علم نداری. استصحاب هم میگه انا الیقین، من علمم دیگه، شارع تنزیل کرد به منزلت المتیقن. استصحاب میگه من یقین برای تو، یقین تعبدی ها، نه یقین وجدانی، من یقین تعبدی هستم. پس رفع ما لا یعلمون موضوعش برداشته میشه، چون حدیث رفع موضوعش چیه؟ عدم العلم. رفع ما لا یعلمون. استصحاب میگوید انا العلم التعبدی، من علم تعبدی هستم، من علم تنزیلی هستم. چون از ادله استصحاب این استفاده میشود، تنزیل المشکوک منزلتا متیقن، مشکوک را نازل به منزله متیقن کرده. پس به واسطه استصحاب اگرچه من یقین وجدانی ندارم ولی علم تعبدی دارم، وقتی که علم پیدا کردم حدیث رفت موضوعش برداشته میشه، چون حدیث رفت موضوعش چی بود؟ عدمون علم. استصحاب میگوید انا العلم، من علمم علم تعبدی و تنزیلی هستم. پس بنابراین او چی میشود؟ برداشته میشه. پس استصحاب نسبت به اصول نقلیه چی پیدا میکنن؟ ورود پیدا میکنن. توجه کنید، اصالت الاحتیاط هم همینه. روایات احتیاط میگه اونجایی که علم نداری احتیاط کن. خب استصحاب میگوید چی؟ انا علم التعبدی، من علم تعبدی هستم. پس موضوع احتیاط نقلی هم برداشته میشه. بنا انا علا هازا، استصحاب نسبت به اصول نقلیه چی پیدا میکنن؟ ورود پیدا میکنن. موضوع اونها که عدم العلم است، اون موضوع را بر میدارد و تبدیل به علم تنزیلی و علم تعبدی می کنند. وقتی که این مطلب را فرمود، یه انقلتی در اینجا می بوده. این انقلت دقیقا مشابه انقلت دیروزیست. دیروز یادتون هست؟ اشاره که مباحثه کردید و مطالعه یادتونه دیگه. فرمود اماره نسبت به استصحاب چی دارد؟ ورود دارد. بعد گفتیم دوتا انقلت وارد کرد، انقلت دوم. در انقلت دوم اینطور فرمود شما که میگید اماره ورود دارد بر استصحاب، به خاطر این است که دلیل اماره را عقد کردید و به دلیل استصحاب توجه. حالا اگر برعکس کنید، دلیل استصحاب را نسبت به اماره بگیریم، خب او اماره را تخصیص میزند دیگه، پس بنابراین استصحاب مقدمه بر اماره میشود. دقیقا همون را الان اینجا تکرار میکنه صاحبه که بود. انقلت میفرماید شما گفتید استصحاب بر اصول نقلیه چی دارد؟ ورود داره، قبول است. ولی این ورود در صورتی است که ما دلیل استصحاب را اخذ بکنیم و به دلیل براءت توجه نکنیم. خب چرا برعکس نکنیم؟ مستشکل میده. بگیم ادله براءت حدیث رفع دلیل استصحاب را چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. یعنی میگه رفع، توجه فرمودید، رفع ما لا یعلم، دلیل استصحاب میگه همیشه به استصحاب عمل کن. حدیث رفت میاد تخصیص میزنه میگه الا در اونجایی که مجرای براءت باشه. دلیل براءت تخصیص بزند به دلیل استصحاب چه اشکالی داره؟ اگر از اون ور نگاه کنیم خب اون ورود است، اما اگر از این ورم نگاه کنیم میتواند دلیل براءت خطابات استصحاب را چی بزند؟ تخصیص بزند. وقت نتیجهش این میشه که براءت مقدمه بر استصحاب میشود. ان قلت قلت جواب الجواب. صاحب کفایه میفرماید این تخصیص زدن محال عقلی دارد، مستلزم چی میشه؟ بگید مستلزم چی میشه؟ دوران دور دیروز دیگه. الجواب الجواب الاشکال الاشکال الجواب الجواب. جوابش همینه. صاحب کفایه میفرماید اگر دلیل استصحاب را ما مقدم کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون ورود است موضوع را برمی‌دارد. اما اگه دلیل براءت بخواد مخصص استصحاب بشود، تخصیص متوقف است بر حجیت براءت در برابر استصحاب. وقتی براءت میتونه به استصحاب تخصیص بزنه که براءت در برابر استصحاب بتونه خودش رو حفظ کنه، یعنی حجت باشه. حجیت براءت هم در برابر استصحاب متوقف بر تخصیص است. باید تخصیص بزنه تا حجت بشود، ولی نمیتواند حجت بشود. پس تخصیص متوقف بر اعتبار و حجیت، حجیت و اعتبار دوباره متوقف بر تخصیص. و حالا دورون واضح اینجا از این ور اگه بخواد تخصیص بزنه دور میشه، اما از اون ور ورود دور نداره، چون موضوع را برداشته دیگه، توقف بر چیزی نداره. ولی تخصیص متوقف است بر حجیتش، حجیت هم دوباره متوقف بر چی میشه؟ تخصیص میشه. الجواب الجواب. این جواب همون جوابی است که دیروز اونجا گفتیم، دوباره امروز در اینجا تکرار میشه. این اشکال جواب دقت کنید، باز دوباره امروز یه جای دیگه دوباره به همین اشکال جواب میرسیم و با همین کار داریم. هرگاه صاحب کفایه حرفش اینه، هرگاه دو تا دلیل داشتیم یکی مقدمه بر دیگری بشه محظور ندارد، اون دیگری بخواد بر این مقدم بشود محظور داره، خب ما این طرف که محظور نداره باید اخذ کنیم، نه اون ولی که محظور داره. استصحاب بخواد بر اصول نقلی مقدم بشه ورود است، تخصیص نیست که توقف بر چیزی داشته باشه، ورود است موضوع اون طرف را بر می‌دارد، اون دیگه میره دنبال کارش. ولی این طرف را که میخوایم مقدم کنیم از باب ورود دیگه نیست، از باب چیه؟ تخصیص حجیت میخواهد. تا خاص حجت نباشد محال است که بتواند به آن چی بزنند؟ تخصیص بزنند. پس باید حجت باشه، حجیتش هم باز متوقفه بر همین چی میشه؟ تخصیص میشه دیگه، چون تا تخصیص نزند حجیتش ثابت نمیشه. فعلا هذا الاساس. این مال اصول نقلی. و اما الاصول العقلیه، تعارض بین استصحاب و اصول عقلیه. صاحب الکفایه میفرماید اونجا هم نسبت ورود است و خیلی واضح است، خیلی خیلی دیگه اونجا روشن است که ورودش کاملا. خوب دقت کنید، سه تا اصل عقلی داریم، اینها باید موضوعش مشخص بشه. ببینیم چجوری استصحاب این موضوع اینها را برمی‌دارد. اصل اول براءت عقلیه است. براءت عقلیه گفتیم همون قاعده قبح اقام و بلا بیان. هر وقت لا بیان بود شما براءت جاری بود. خب استصحاب میگه انا البیان، من بیان هستم. پس بنابراین استصحاب موضوع قاعده قبح اقام و بلا بیان را برمی‌دارد. این که مال براءت عقلیه. بریم مال کجا براءت، ببخشید احتیاط عقلی. احتیاط عقلی گفتیم همون چیه؟ قاعده دفع عقاب محتمل است. یعنی هر کجا که احتمال عقاب بدهی امن از عقاب نداشته باشی باید چیکار کنی؟ احتیاط کنی. خب استصحاب میگوید انا الامن من العقاب، من امنم، تو به من عمل کن، من به تو ایمنی میدهم از عقاب. استصحاب احتمال عقاب را از بین میبرد، چون خوب دقت کنید عبارت صاحب کفایه، اصالت الاحتیاط عقلی موضوعش عدم المؤمن است. عدم المؤمن من العقاب، مؤمن یعنی ایمنی دهنده از عقاب وجود نداشته باشه. خب عقل باید احتیاط کنه. خب استصحاب میگه انا المؤمن، من به تو ایمنی میدم، تو به من عمل کن، خاطر جمع باشه پیش خدا، عذر داری، هیچ مشکلی از عقاب تو را تهدید نخواهد کرد. پس احتیاط
چطور برامد موضوعش عدم البیان بود؟ احتیاط عقلیش هم موضوعش چیه؟ عدم المؤمن من العقاب. استصحاب میگوید انا المؤمن، من به تو ایمانی میدهم، اگه تو به من عمل بکنی پیش خدا هیچ مشکلی نداری، معذور هستی عند الله. و اما اصل سوم اصالت و تخییر است، دوران هم بین وجوب و حرمت. عقل میگوید تو مخیر است، صاحب کفایه میفرماید اصالت و تخییر هم موضوعش عدم و ترجیح است، یعنی طرف حرمت بر وجوب ترجیحی نداشته باشه، طرف وجوب هم بر حرمت ترجیحی، اینجا اصالت و تخییر جاری میشه. خب استصحاب میگوید انا المرجح، من مرجح هستم. در هر طرفی که استصحاب جاری شد ما همون طرف را باید بگیریم، چون موضوع اصالت و تخییر چی بود؟ عدم الترجیح یا عدم المرجح بود. اگر مرجحی ندارد احتمال وجوب بر حرمت و احتمال حرمت بر وجوب، عقل میگوید ایها المکلف تو مخیر بینهما هستی، میخوای وجوب را بگیر، میخوای چی را بگیر؟ حرمت. استصحاب در یکی از این دو طرف که جاری بشود زبان حالش چیه؟ انال مرجح. پس موضوع عدم و ترجیح دیگه از بین میره، موضوع که از بین رفت، پس استصحاب نسبت به اصالت و تخییر حکومت دارد یا ورود دارد؟ این نظر صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف است. شیخ در اینجا توجه فرمودید با صاحب کفایه موافق است، در اصول عقلیشان هم ورود میداند، ولیکن در اصول نقلی شیخ قابل به حکومت شده است. صاحب کفایه قابل به ورود شد، شیخ قابل به چی شده است؟ حکومت شده است. البته اینجا صاحب کفایه متعرض فرمایشات شیخ نشدند و مثل دیروز که متعرض شدن و اشکال کردن، اینجا دیگه اشکال نکردن، چون از همون اشکال دیروز اشکال بحث امروز هم چیه؟ روشن میشد، توضیحاتی که در باب حکومت داشتیم. این مطلب اول، تعارض بین استصحاب و اصول عملیه. یک کلمه بگید نظر صاحب کفایه چی شد در این مبحث؟ ورود شد فی جمیع الاصول، عقلیتن کانت او نقلی، ولی شیخ قابل به تفصیل شده، نسبت به اصول نقلی قابل به حکومت شده، نسبت به اصول عقلی قابل به ورود شده. اما صاحب کفایه با ایشان مخالفت کرده و در هر دو تا قابل به ورود شده. این را تطبیق کنیم تا بحث تعارض الاستصحابین را انشاءالله با هم بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اواخر کفایه شده ها دیگه هم باید سریع بخونیم، هم دیگه به عبارات انشاءالله مسلط شدیم، انشاء صاحب کفایه ادبیاتش دیگه دستتون آمده که چجوری ایشان قلم زده است، دیگه ما تو عبارت خیلی معطلتون نکنیم. لا بأس به بیان نسبت بین الاستصحاب و سایر الاصول العملیه، این مطلب اول، و بیان تعارض بین الاستصحاب، اینم مطلب دوم. اما الاول، تعارض بین استصحاب و اصول عملیه دیگر. تقسیم بندی یادتون نره ها، اصول عملیه چند جور شدن؟ نقلیه و اول داریم نقلیه را میگیم. فن نسبت و بینه و استصحاب و بینه ها، یعنی اصول عملیه، این نسبت به اینه ها، ان نسبت و بین الامارته و بین الاستصحاب. چی بود نسبت اماره و استصحاب؟ ورود بود. فیقدم و استصحاب بر اصول عملیه، ولا مورده با استصحاب برای اون اصول عملیه، موردی نیست. توجه فرمودید صاحب کفایه توضیح نداده کیفیت ورود استصحاب بر اصول عملیه. اون دوتا مقدمه که گفتیم یادتون نره ها، اگر اون ازشو عبارت هیچی نداره، فیقدم علیها استصحاب مقدم میشه بر اصول عملیه. از شما میپرسن خب ورود را توضیح بدید، چجوری استصحاب ورود دارد بر اصالت البراعت نقلیه؟ باید بتونید توضیح بدید. ایشان اعتمادن بر فضل شما دیگه توضیحی نداده. ولا مورده با استصحاب، با وجود استصحاب موردی نیست برای اصول عملیه. چرا؟ للزوم محذور تخصیص الا به وجه دائر فلعکس. عکس یعنی اصول بر استصحاب مقدم بشن، چون باید تخصیص بزنن، همون اشکالی که دیروز گفتیم تخصیص دوری اینجا میشه. اما و عدم محذور فیه، فیه یعنی در تقدم استصحاب بر اصول عملیه، تقدم استصحاب بر امور عملیه هیچ محذوری ندارد، از چون ورود دیگه، ورود موضوع را برمیداره، دیگه متوقف بر چیزی نیست. اما اون از اون طرف چیه؟ تخصیصه. تخصیص متوقف بر حجیته، دوباره حجیت متوقف بر تخصیص میشه. هادا فی النقلیت منها، یعنی من الاصول عملیه. اصول عملی نقلی چند تا شدن؟ دوتا. براعت نقلیه و احتیاط نقلی، این دوتا نقلیه. اصالت و تخییر عقلی محضه، اصالت و براعت عقلی هم داریم، اصالت و احتیاط عقلی هم داریم. پس از اینو دقت بفرماییم، چهار تا اصل عملی داریم. حالا اینم بگم که چهار تا اصل عملی داریم. استصحاب نقلی محضه است، تخییر عقلی محضه است، براعت و احتیاط هم عقلی هم و هم نقلی هم. تقسیم بندیشون اینجوری میشه: استصحاب نقلی محضه، فقط از اخبار اثبات میشه. اصالت و تغییر فقط عقلی محض است. اما اصالت و البراء و اصالت و مشترک هستن، عقلی دارن و نقلی دارن. و اما العقلیه جانا نه دیگه، تغییر نقلی نداری. اما مال روایات متعارضه اینه، نه مال روایات، نه صاحب کفایه مفصل فرمود دیگه، فرمود اون توجه فرمودید، اون روایاتی که میگه اذن تتخیل توجه فرمودید، مال روایات متعارضه است، ربطی به دوران ام بین الوجوب و الحرمه نداره.
نقلی همچی بر عقلی مقدمه؟
نه خیلی. چی؟
نقلی ها بر مقدمه، یعنی اگه مثلا استصحاب براعت نقلی با
نه دیگه باید نسبتش رو ببسنجیم،
با احتیاط مثلا
نسبت رو باید بسنجیم، ببینیم نسبتش چجوری. آره ببینیم نسبتش رو باید ببینیم چجوری. و اما العقلیه، و اما اصول عملیه چی؟ عقلیه. خب در اینجا دیگه می فرماید فلا یکادو، بله فلا یکادو یشتبه ها وجب و تقدیم استصحاب علیها، یعنی بر اصول عقلیه. اینجا شیخ و صاحب کفایه با هم موافقن، هر دوتا قائل به چی هستن؟ ورود هستن. در اون نقلی با هم اختلاف کردن. شیخ قائل به بفرمایید، شیخ قائل به حکومت، صاحب کفایه قائل به، اما اینجا با هم موافقن، هر دوتا قائل به ورود هستن. سه تا اصل عقلی داشتیم ها. براعت عقلی موضوع چی بود؟ عدم البیان. احتیاط موضوع چی بود؟ عدم المؤمن. تخییر موضوع چی بود؟ عدم الترجیح. استصحاب میاد موضوعای اینا رو برمی‌داره. در اولی میگه انا البیان، در دومی میگه انا المؤمن، در سومی هم میگه انا المرجع. موضوعای همه اینا برداشته میشه دیگه، اینجا مشخص که ورود بداهتا عدم الموضوع معلو، یعنی با استصحاب لها، یعنی برای اصول عقلیه. چرا؟ حالا یکی یکی دقت کنید. ضرورته انه، یعنی استصحاب، اتمام حجت و بیان، این مال براعت عقلی. و مؤمن من العقوبت و به الامان، این مال چی؟ احتیاط عقلی. ولا شبهت فی ان ترجیح به، یعنی به استصحاب عقلا صحیح، این هم مال چی؟ اصالت و تخییر. اون براعت و اینم احتیاط و اینم تخییر. استصحاب موضوع های اینها را چکار میکنه؟ برمیدارد. خب تا اینجا مطلب اول تمام شد، بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم تعارض بین الاستصحابین است. اگر دو تا استصحاب با هم تقابل پیدا کردن و در برابر هم قرار گرفتن، تکلیف ما در اینجا چیه؟ صاحب کفایه میفرماید تقابل دو استصحاب به دو صورت می شود: یک وقت به نحو تزاحم است، یک وقت به نحو تعارض است. دو تا استصحابی که مقابل هم قرار می گیرند، یک وقت به نحو تزاحمه، ولیکن یک وقت تقابل دو تا استصحاب به نحو چی می شود؟ تعارض می شود. خب اول تزاحم و تعارض رو براتون توضیح بدیم، مثال بزنیم تا انشاءالله روشن میشه، بعد تطبیقش کنیم بر بحث استصحاب. تزاحم چیه؟ تزاحم گفتن هرگاه دو حکم دارای خطاب فعلی باشن و هر دو حکم صحیح باشد، ولی مکلف قدرت جمع بین آن دو تا را نداشته باشد. دو تا حکم داریم، هر دو تا خطاب فعلی دارن، هر دو تا هم صحیحن، مکلف نمیتواند بین این دو تا را جمع بکنه، قدرت ندارد. اینو بهش میگیم چی؟ تزاحم. مثلا فرد دو نفر دارن قهر میشن، توجه فرمودی، خطاب اول میگه انقذ الغریق، این نفس محترمه را نجات بده، دومی هم میگه انقذ الغریق، این نفس محترمه را نجات بده، توجه فرمودی، خب خطاب در هر دو تا فعلیه، در هر دو تا هم حکم صحیحه. توجه فرمودید، ولیکن من نمیتوانم، یه نفر رو بیشتر نمیتوانم نجات بدم. اینو بهش میگم باب چی؟ تزاهم. پس در باب تزاهم هر دو حکم صحیح است، هر دو تا ملاک دارن. مشکل به قدرت مکلف برمیگردد، به خطاب شرعی مشکلی بر نمیگرد. توجه فرمودید. خب در موارد تزاهم وظیفه مکلف چیه؟ گفتن که در موارد تزاهم مکلف باید نگاه کند اگر احدهما اهم است، اون اهم را اخذ می کند، اگر اهم نیست مساویس مخیر می شود. اگر یکی از اینها ملاکش اقوا هست، اهم است، او را اخذ می کند، اگر نه مخیر است بینهما، بین هر دوتا مخیر می شود. اینو بهش میگیم تزاهم، اینم حکم شد. و اما تعارض، تعارض اونجاییست، تعریف تعارض دو خطاب داریم ولی میدانیم یکی از این دو خطاب ملاک ندارد، اما کدام یکی نمیدانیم. دو تا خطاب داریم ولی یقین داریم که احدهما اصلا ملاک نداره، یعنی یکی از اینها باطل است، یکی از اینها قطعا صحیح نیست، ولی نمیدانیم. اون وقت اینجا چه بهش میگن؟ بفرمایید اینجا بهش میگن چی؟ تعارض. مثلا فرض کنید روایتی میگوید ظهر روز جمعه در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، یه روایت دیگه آجان ظهر جمعه در عصر غیبت نماز ظهر واجب است. خب من میدانم این دو تا خطاب قطعا یکیش باطله، چون من روز جمعه که دو تا تکلیف که ندارم، یه تکلیف دارم، دو تا نماز که نباید بخونم ظهر، یک نماز فی علم الله بیشتر بر من واجب نیست. حالا یا جمعه است و ظهر نیست، یا ظهر است و جمعه نیست. اینجا الان مکلف یقین دارد که عهد الخطابین باطل است، عهد الخطابین ملاک ندارد، این میشود تعارض. خب اینجا چه کار باید کرد؟ در باب تعارض دیگه باید بریم سراغ مرجحات، باید بریم سراغ مرجحاتی که در اینجا هست. اگر مرجح بود اخذ به مرجح میکنیم، هم حالا میرسیم دعده مرجحات سندی، مرجحات توجه فرمودی، صدوری، مرجحات جهتی، حالا اینه که بعداً خواهیم رسید انشاءالله. مرجح اگر بود، اگر مرجح نبود دیگه دو دسته شدن، بعضی ها قائل به تخییر شدن، بعضی ها قائل به تساقط شدن. حالا علی اختلاف مبانی، تعارضا تساقطا، بعضی ها هم نه قائل شدن به بله تخییر قائل شدن که مخیر هستید. توجه فرمود. خب اون میشه ما به تعارض. حالا که این مقدم روشن شد بیام در مانع نفی. صاحب کفایه میفرماید تعارض دو استصحاب یه وقت به صورت تزاهم است، یعنی هر دو استصحاب ملاک دارد، هم استصحاب اولی هم استصحاب دومی، ولی مکلف نمیتونه بین اینها جمع بکنه، این داخل باب تزاهم میشود. یعنی همون تکلیفی که گفتیم، باید نگاه کنیم این دو تا مستصحاب ها اگر یکیشون اهمه اخذ به اون اهم میکنیم، اگر هیچ کدام اهم نیست مخیره، میخواد به این استصحاب عمل کنه، میخواد به اون استصحاب. توجه فرمودید. مثلا میداند که دیروز مثلا روز گذشته اکرام زید واجب بوده است، دیروز اکرام امرم واجب بوده، امروز نمیداند اکرام اینها واجب است یا نه، استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بشه، استصحاب کن وجوب اکرام زید را امروز و استصحاب کن وجوب اکرام امر را هم امروز، ولیکن این آقا امروز قدرت ندارد که هر دو تا را اکرام کنه، مشکلی براش پیش اومده، فقط یک نفر را میتواند اکرام کنه، دو نفر برای او اکرامش امکان ندارد، اینجا مخیر میشود. یعنی باید بین این زید و ام نگاه کنه، اگر اهم و مهم وجود داره اهم را میگیره، اگر نه مخیر است، میخواد زید را اکرام کند، میخواد ام را اکرام. خب این صورت اولا. و اما صورت ثانیه اونجایی است که تقابل استصحابین به نحو چی باشد؟ تعارض باشد. یعنی میداند که یکی از این دو استصحاب باطل است، حالت سابقش به درد نمیخوره، میداند که احد الاستصحابین باطل است و حالت سابقه او فایده ای ندارد، اینجا چه کار کنه؟ صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف برای تعارض استصحابین سه صورت درست میکنه. تعارض خودش سه صورت میشه. صورت اولا میفرماید اونجایی که این دو تا استصحاب به نحو سببی و مسببی باشه، استصحاب سببی و مسبب. یعنی چه؟ یعنی یکی از این دو استصحاب مسبب از استصحاب دیگر باشه. الان مثال میزنیم براتون روشن خواهد شد. بخش اول صورت اولا از صور تعارض اونجایی است که این استصحاب این احدهما سببی و دیگری مسببی باشه. توجه فرمودید؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در اینجا استصحاب سببی مقدم می شود بر استصحاب مسببی علی نحو الورود، تقدمش به نحو ورود است. شیخ باز دوباره اینجا قابل به حکومت شده است، صاحب کفای قابل به ورود است که بنا دارد هر جا شیخ قابل به حکومت است قابل به ورود بشه. شوخی میکنم، اینطور نیست، همچین بنایی نیست. صاحب کفای تابع دلیل است. حالا فعلا دارا اینجوری شده، مقتضای استنباط صاحب کفایی این شده که هر جا شیخ قالب حکومت شده تابهان فعلا صاحب کفایی قالب ورود. چهارا بریم جلوتر ببینیم بعدا چه خواهد شد. تا حالا که اینطور شد، پس اگر اصل سببی داشتیم و اصل مسببی، اصل سببی مقدم می شود بر اصل مسببی علی نحو ورود. خب حالا مثال بزنیم تا خوب برای شما روشن بشه. فرض بفرمایید ما یک آبی داریم، مثال خود صاحب کفایت، یک آبی داریم که این آب حالت سابقه او طهارت است، حالت سابقه این آب طهارت است. یک لباسی هم داریم که این لباس حالت سابقه او نجاست است. یک لباسی داریم حالت سابقه او نجاست است. یک آبی داریم حالت سابقه او چیه؟ طهارت است. این لباس را با این آب آب کشیدیم، با همین آب ما این لباس را چکار کردیم؟ آب کشیدیم. بعد از آنی که آب کشی تمام شد، الان مکلف دو تا استصحاب متقابل دارد. آب لباس را آب کشید، با همین آب آب کشید. الان این لباس توجه فرمودید در اینجا دو تا استصحاب متقابل دارد. چطور؟ اگر ما استصحاب کنیم طهارت آب را، پس این لباس را با آب پاک آب کشیده این، پس لازمش این است که این لباس چی بشود؟ پاک بشود. اما اگر استصحاب کنیم نجاست خود ثوب را، میگیم قبل از آنی که با این آب چه آب بکشیم چه نجس بود، الان نمیدانیم نجس است یا پاک، استصحاب میکنیم چی را؟ نجاست ثوب را. الان میگه این لباس چیه؟ نجسه. استصحاب آب میگه این لباس پاک است. استصحاب نجاست ثوب میگه این لباس چیه؟ نجسه. خب چیکار کنیم؟ صاحب کفایه میفرد استصحاب طهارت الماء مقدم میشود بر استصحاب نجاست ثوب. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه شک در طهارت و نجاست ثوب مسبب است از شک در طهارت و نجاست الماء. اگر شما در آب طهارتش را ثابت کردی، قطعاً دیگه این لباس باید پاک بشود به حکم شارع. چرا؟ چون این لباس طهارت و نجاستش مسبب می شود از طهارت و نجاست الماء. اگر تکلیف این آب روشن شد، در اینجا بفرمایید چی می شود؟ بله؟ در اینجا چی میشه؟ لباس شما محکوم به طهارت است دیگه، چون طهارت و نجاست ثوب مسببه از طهارت و نجاست آب است. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرد اینجا استصحاب طهارت الماء ورود دارد بر استصحاب نجاست ثوب. خوب دقت کنید، ورودش را میفرد توضیح بدیم چجوری ورود دارد. میفرماید به خاطر اینکه اگر شما دست از نجاست ثوب برداشتید، یعنی استصحاب کردید طهارت آب را، به واسطه این استصحاب دست از نجاست ثوب بر، این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. یقین به حجیت استصحابتون، چون یقین دارید که استصحاب طهارت ما چه حجته. از نجاست ثوب رفعیت کن آقا، بگو این لباس من نجس نیست، این الان نقض یقین به شک نمی شود. نقض الیقینه به کدوم یقین؟ یقین به حجیت استصحاب سببی، چون قطعا اون استصحاب سببی توجه فرمون چه جا اون چه مشکلی نداره. اون استصحاب جاری می شود، موضوع استصحاب مسببی را بر می دار. چون همیشه گفتیم استصحاب اونجایی است که نقض یقین به شک باشه، اگه نقض یقین به یقین بشه که مشکلی نداره. من الان میگم آقا این لباس من بعد از این آب کشیدن نجس نیست. کسی به من نمیگه تو نقض یقین کردی به شک، میگه نقض یقین کردم به یقین به حجیت استصحاب اول. ولیکن صاحب کفامی اگه برعکس کن، یعنی اگر من به استصحاب نجاست سو رفعیت بکنم از استصحاب طهارت ما، میفرماید در اینجا توجه فرمودید همون دور لازم میاد، هم مشکل دوری که گفتیم ها، دیروز گفتیم دوباره امروز هم اول بحث گفتیم این مشکل میاد. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه استصحاب نجاست صبح ورودی که ندارد بر استصحاب طهارت ما، پس تقدمش باید به نحو چی باشه؟ تخصیص. وقتی که میخواد تخصیص بزنه همون الکلام الکلام، تخصیص اصل مسببی نسبت به اصل سببی متوقف بر چیه؟ حجیتشه. یعنی اصل مسببی بتونه جلوی اصل مسببی وایسه و این حجیتش هم متوقف بر چیه؟ تخصیص میشه. فعلاهازا باز دوباره مشکل دور میشه. خوب دقت کنید، اصل سببی مقدم بشه بر اصل مسببی هیچ مشکلی به وجود نمیاد. چرا؟ چون نقض الیقینه بل یقین است، نقض یقین به شک از اون برها. از طرف اصل سببی اگر نگاه کنیم، اصل سببی موضوع اصل مسببی را برمی دارد. چون موضوع اصل مسببی چی بود؟ بگید ببینم موضوع اصل مسببی چی بود؟ نقض الیقینه به شک. این اصل سببی میاد بگه آه تو اگر از این نجاست لباس دست برداشتی نقض یقین به شک نکردی، نقض یقین به یقین کردی. خب این بچه مشکلی نیست، این بچه دوره تخصیص نیست، اما برعکسش میکنی. اصل مسببی ورود که ندارد نسبت به اصل مسببی، اونجا قطعا ورود اونجا نیست. پس اگر بخواد مقدم بشه وجه تقدمش باید چی باشه؟ بگید اگه ورود نبود باید چی باشه؟ تخصیص باید باشه دیگه. یعنی مسببی سببی را چکار کنه؟ تخصیص بذار تا بتونه برش مقدم بشه، چون این از این بر ورود نیست، از اون بر ورود است، چون سبب موضوع مسبب را بر میداره، اما مسبب که دیگه نمیتونه موضوع سبب را برداره که. پس اگر مسبب بخواد مقدم بشود بر سبب، همه بگید تقدیمش به نحوه چی خواهد بود؟
تخصیص
خواهد. خب پس مسبب باید به اون سبب تخصیص بزنه. خب همون مشکل به وجود میاد. تخصیص مسبب نسبت به سبب متوقف است بر حجیت مسبب در برابر سبب، و حجیتش متوقف بر همین تخصیصه. تا تخصیص نزنه که نمیتونه حجیت داشته باشه. فعلا هازا یعود و محظور و دور که تا به حال دوبار گفتیم، اینم دفعه چندم شو؟ سوم. پس در اینجا هم صاحب کفایه میفرماید اصل مسببی جاری، این قاعده را داشته باشی، با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. بذاری یه نکته را خارج از کتاب بگم، خارج از کتاب بگم که انشاءالله دیگه این بحث اصل سبب و سببی بقیه مسائلش هم تو ذهنتون بیاد. الان اول جلسه خوندیم که گفتیم استصحاب بر تمام اصول عملیه دیگر چی میشود؟ مقدم میشود، چه عقلی باشد چه؟ حالا اینجا با توجه به این نکته که الان خوندیم این سوال براتون مطرح میکنم، انشاءالله دیگه جوابش خودتون میدید. اگر فرض کنیم تو فقه مثال داره ها، حالا مثال های فقهی شده میخوام بزنم، فرض یعنی خالی نیست، فرضی است که وقوع خارجی هم داره. اگر فرض کنیم ما یه اصل عملی غیر از استصحاب، مثلا براءت، یا بفرمایید مثلا احتیاط داشته باشیم و یک استصحاب که اون براءت سببی باشد و استصحاب مسببی باشد، اینجا کدوم بر کدوم مقدم میشه؟ طبق مطلبی که اول خوندیم گفتیم استصحاب برای همه اصول مقدم است. الان این مطلبی که اینجا خوندیم التیمال استصحاب سببی و مسببی، گفتیم سبب بر مسبب چی میشود؟ مقدم میشه. حالا این سوال جدیدیه، ترکیب بین بخش اول بحث و بخش دوم. حالا اگر ما یه اصل عملی داریم مثلا براءت، چه این براءت در برابر یه استصحابیه و این براءت اصل سببی است، استصحاب نسبت به این براءت چی اصل مسببی، اینجا کدام مقدم میشه؟ آفرین، سببی همیشه مقدم. اینو دقت کنید، هر اصلی که سببی شد بر هر اصلی که مسببی بشه مد مقدم میشه. تو دیگه اینجا استصحاب و غیر استصحاب هیچ فرقی نمیکنه. این قاعده است که تو کتاب نیومده ولی خارج از مطلب کتاب خدمت شما عرض میکنم. این دیگه محرز از بین الاعلام، هر اصلی که سببی بشود، بر هر اصلی که مسببی بشود چیه؟ مقدر. چه از جنس خودش باشه، چه از غیر جنس خودش باشه. بله دیگه، تقدم طبق نظر صاحبی که باشه. البته شیخ اینجا حائل به حکومته، اصل سببی را بر اصل مسببی به نحو حکومت مقدم میداند، ولی صاحب کفایه به نحو ورود است. میفرماید اصل سببی موضوع اصل مسببی را برمی‌دارد. برگردی به فرمایش صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید نه، قاعده اولی بود که اصل سببی بر اصل مسببی چی میشود؟ میفرماید نه، اگر این اصل سببی یه مشکلی پیدا کرد و جاری نشد، مثلا معارضی پیدا کرد نتونست جاری بشه، میفرماید اون وقت نوبت میرسد به اصل مسببی. با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد، الا اذا کان الاصل السببی مبتلا بالمعارض، مثلا معارض داشته باشه، ولا یجری، اون اصل سببی جاری نمیشه، وقت اینجا نوبت به اصل مسببی میرسه و ما میتوانیم اصل مسببی را چکار کنیم. ده ها مورد در علم فقه هست با همین قواعدی که امروز صاحب کفایه به ما فرمودن قابل حل میشود. ده ها مورد است در فقه که با همین اصل سببی و اصل مسببی و استصحاب و اصول این مطالبی که امروز خوندیم خیلی تو فقه کاربرد داره. ای کاش میشد که انسان مجالی داشته باشه، حالا که مجالی نیست، بل مجالی انسان داشت همین از این مثال های فقهی 5-6 تا مثال در هر موردی برای عزیزان میزدیم، ذهنتون اصلا قشنگ باز بشه ببینید این مباحث چه مباحث مهمی هست. این مباحث اصول عملیه، توجه فرمودیم قبل از زمان مرحوم شیخ اصلا اینها فرمانشات اعلام ما منقح نبوده، اولین بار مرحوم شیخ اینها رو منقح کردن. نسبت بین اصول عملیه، نسبت بین اصل و اماره، توجه فرمودید سببی، مسببی، حکومت، ورود، اینا که الان داریم میخونیم اینها رو مرحوم شیخ اینطوری سر و سامان دادن. البته بعد از مرحوم شیخ هم خیلی قویتر و گسترده‌تر و بهتر اعلام دیگر آمدن و چیزه، ولی بنیانگذار این مباحث جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست. توجه فرمودید ابتکارات مرحوم شیخ در علم اصول بیشتر برمیگرده به مباحث اصول عملیه که مجاری اینها رو کاملا بیان فرمود، قواعد جدیدی را مرحوم شیخ پایه‌گذاری کرد توی این بخش اصول عملیه و بحث تعادل و ترجیح. اینجا خیلی شیخ نوآوری هایی دارد نسبت به گذشتگان خودش که خیلی انصافا به همین جهت به مرحوم شیخ لقب خاتم المجتهدین را دادن. خاتم المجتهدین مرحوم شیخ در باب اجتهاد دیگه رسانی اون مسائل را به نهایت. البته بعد از مرحوم شیخ هم تحقیقاتی آمده ها، ولی دیگه ابتکار خاصی نبوده، دیگه همون شاخه‌هایی که شیخ درست کرده، حالا دیگه اینها فروعاتش را جابجا کردن و الا نظامی که شیخ داد دیگه همون نظام است. نظام‌هایی که مرحوم شیخ دادن اون نظام شیخ را کسی عوض نکرده. نهایتاً بعض از شاخه‌ها فروعات و نوآوری‌ها و مطالب جدید داشتن، ولی اون چرا که مرحوم شیخ آورد، شیخ در علم اصول جزء مؤسسین هست، یعنی کسانی که مطالب تأسیسی داشتن نه مطالب تأکیدی، تأسیس کردن اصولی را و بنیادهایی را. اینها خیلی خیلی تو فقه کاربرد داره، یعنی مطالبی که گفتیم بی نهایت در فقه، اینا رو خوب روش بحث کنید، مطالعه کنید، بعدا انشاءالله در مباحث آتیه به دردتون خواهد خورد. خب این صورت چندم شد؟ صورت اولا. در تعارض گفتیم سه صورته، دو صورتش میمونه دیگه، الان وقت نیست همینا تحقیق کنیم، اون دو صورت انشاءالله جلسه بعد. و اما ثانی فتعارض بین الاستصحابین، تقابل بین دو استصحاب دو جور میشه، یه وقت به نحو تزاحمه، بگید یه وقت به نحو چیه؟
تعارض.
فتعارض بین الاستصحابین ان کان، این همون تزاحمه، ان کان اون تعارض لعدم امکان عمل به اون دو استصحاب بدون علم به انتقاد الحالت سابقت فی احده ما، اما علم نداریم که حالت سابقه در یکی از این دوتا چی شده باشه؟ نقض شده باشه، یعنی هر دوتا صحیح هست، هر دوتا استصحاب درست هست، هیچ کدامش باطل نیم. استصحاب وجوب امرین مثل استصحاب وجوب امرها، مثالی که زدیم اکرام زید و عمرو، حدث بین همت تضاد، حادث شد بین این دو امر تضاد، فی زمان الاستصحاب، در همون زمان استصحاب مکلف قدرت ندارد که جمع کنه بین هما. هر دو تا ملاک داره ها، مکلف نمیداند که چه کار بکنه. فهوبه من باب تزاهم واجبن، این از باب چی میشود؟ تزاهم واجبن میشود. خب وقتی که از باب تزاهم شد تکلیف ما چی میشه؟ اینجا چه کار باید بکنیم؟ آفرین، نگاه میکنیم اهم و مهم، اگر بود اخذبه اهم میکنیم، اگر نبود مخیر هستیم، به این بگیم یا به اون اخذ کنیم. این مطلبی که الان خدمت رو گفتم مرحوم آخوند تو حاشیه دارن، حالا من توی کتابا حاشیهش پیدا نمی‌کنم، ریز اینجا خودش صاحب کفایه فرمودن تو همین حاشیه کتابای سه جلدی ها، قطعا تو این کتابای ما هم هست حواشی آخوند اینجا هست، منتها من که الان اینجا توجه فرمودید اگه پیدا می‌کردیم عبارات آخوند من براتون می‌خوندم بله جزاکم الله. این عبارات آخوند حالا اون چه کتاباشون از اینا هست تو حاشیه نگاه کنید، حاشیه شماره 1 بله. فهوه من باب تزاهم الواجبنگ دنبالش می فرماید، این عبارت خود آخونده، فیتخیر بینهما ان لم یکن احد المستصحبین اهم و الا اگر اهم بود فیتعین الاخذ بال اهم. اینم حالا همون حاشیه ایست که در اینجا بیان فرموده است، این مال اونجایی که از باب چی بود؟ تزاهم. حالا بریم تعارض، و این کانه کانه زمیش بود به اون تعارض بین الاستصحابین، اگر تعارض مع العلم به انتقاد الحالت سابقت فی احده، یعنی یقین داریم که از این دو استصحاب قطعا یکیش باطله یکی صحیح نیست و حالت سابقه شده، این سه صورت پیدا میکند. یک، فتارتن یکون المستصحب فی احده ما من الاثار شرعیت للمستصحب آخر فیکون شکو فیه، یعنی در اون مستصحب مسببان ان شک فیه، یعنی در اون مستصحب دیگر. مثالش مثل چی؟ کشک فی نجاست صبح، اون لباسی که المغسول به ما ان مشکوک طهاره، با یه آب مشکوک طهاره رو شستیم و قد کان این آب طاهرن، حالت سابقه چی بوده؟ طهارت بوده. و اخرى لا یکون کذاله، حالا صورت دوم اونجاییست که سببی مسببی نباشد که اون خودش به دو صورت تقسیمش که بعداً خواهیم گفت، فعلا حالا اینو میگیم، فإن کان احدهما یعنی احد المستصحبین اثرا للآخر یعنی سببی و مسببی، فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب. چرا؟ به خاطر که فإن الاستصحاب فی طرف المسبب موجب لتخصیص الخطاب و جواز نقض اليقین به شک فی طرف سبب به عدم ترتیب اثره شرعی. ما باید اونو چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم، یعنی با مسبب چی رو تخصیص بزنیم؟
سبب.
تخصیصش هم قطعا تخصیص چی میشه؟ دوری میشه، حالا بعدا تصریح میکنم به این معنا، به عدم ترتیب اثره شرعی. فإن من آثار طهارت الماء، به درستی که از آثار طهارت آب، طهارت از صوب المقصول به و رفع نجاسته ای، رفع نجاست صوب است دیگه، این صوب باید برداشته بشه، فست این ورود را داره توضیح میده ها، فست استصحاب و نجاست صوب، اگر ما استصحاب کنیم مسبب را، استصحاب نجاست صوب نقض لیقین به طهارت، نقض یقین به طهارت آب میشه، بخلاف استصحاب طهارت، به خلاف استصحاب طهارت ما، از لا یلزم منها یعنی استصحاب طهارت ما نقض الیقین به نجاست تو به شک، بل بالیقین به ما و رافع اون لنجاسته، یقین داریم به اون چیزی که رافع از نجاسته یا نجاست صبرا، چی اون رافع؟ و هو اون رافع غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارت، آب کشیدن این صوب است به اون آبی که شرعاً محکوم به طهارت بوده. خب به اثرش این میشه نقض یقین به شک نمیشه، نقض یقین به یقین میشه. و بل جمله فکل من السبب و المسبب و این کان موردن للاستصحاب، در هر دو تا استصحاب جاری میشه، ان الا ان الاستصحاب فی الاول، اول یعنی چی؟ سبب، بلا محظوره، چون اونجا به نحو ورود است و مشکل عقلی پیدا نمیکنه. اما بخلاف استصحاب فی ثانی اگر مسبب ففیه، یعنی در این ثانی محظور و تخصیص بلا وجهن الا به نحوه، الا به نحوه محال چی بود؟
دوری
فلازمه الاخذ بالاستصحاب سببی نه لولم یجره ها بالاستصحاب یعنی سببی به وجه حالا به یه دلیلی مثلا معارض داشته باشه لکان الاستصحاب المسببی و جاریا فانهو شنچنین است لا محذوره فیه یعنی در استصحاب مسببی هین ازن یعنی هین عدم جریان سببی موقعی که سببی جاری میشه اشکال نامحذوری نیست مع وجود ارکان استصحاب و عموم خطاب استصحاب خب خطاب که شامل مسبب میشه ارکانش هم که چیه؟ تمامه آقای سبب هم که دیگه رفته دنبال کارش پس این دیگه میدان برای این باز است و این جولان میدهد در میدان و لا مانع امن و الحمد لله رب العالمین چرا دیگه نقضی عقیده بگیرم؟ نفرمون مدرد موضوع رو برمیداره دیگه در این همون چی که در اماره میگفتیم اماره که بعد استثناء مقدم میگفتیم مرزی یقین به شک نیست مرزی یقین به یقین موضوع رو برمیداره چه هم گروه تعبیرش این همون تعبیریست که در باب اماره
خب اون تعبیر هست اون تصویر نداره
چرا؟
اگه می‌خواست حکومت بشه چی بود؟
بله
اگه می‌خواست حکومت بشه چی بود؟
اگه بخواد حکومت بشه باید بگه این شارح اونه که دیروزم گفتیم اصلا ادله استصحاب یا اماره نظری به دیگری نداره اینجا اصلا هیچ اسمی از شرح و تفسیر نفرمونه.